شدگی و معافیت هایی که در نظر گرفته پایین بیاره که قیمت ساخت پایین بیاد و باعث خونه دار شدن مردم بشه که با اندک تسهیلاتی که الان هم داره انجام میشه و پرداخت میشه صاحب مسکن بشن. یه عرض دیگه هم خدمتتون دارم. کارگروهی که تشکیل دادیم ما با ظرفیت های بخش خصوصی، نخبگان علمی، متخصص های عمرانی و حقوقی و برنامه نویس و مهمترینش کسانی که دغدغه مشکلات مردم و معیشت و مسکن مردم رو داشتن، ما در این مدت جلساتی رو برقرار کردیم، پروپوزال ها و طرح های توجیهی ازشون گرفتیم و فعلا من میتونم این نوید رو هم به مردم عزیزمون بدم هم به وزارت مسکن که حدود 200 تا 300 هزار واحدش در حال حاضر توانایی ساختش موجوده و میتونن روی این بخش خصوصی که ما وارد مذاکره شدیم باهاشون حساب کنن.
متشکرم. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که هر کاری میخواد انجام بشه حتما باید زیر نظر متخصصین انجام بشه. در این فکر نمی‌کنم کسی شک داشته باشه، یعنی وقتی داریم صحبت میکنیم همه حاکی از این موضوعه، بس بنابراین حالا نظام مهندسی و همه مجموعه های زیر ربط باید وارد بشن. وقتی هم یه کار ویژه میخوایم بکنیم اتفاقات ویژه باید بیفته، یعنی اینکه اگه قرار زیر ساختی داده بشه مطمئناً زیر ساخته وقتی قراره در نهایت برای 1,000,000 مسکن باشه باید اصطلاحاً به صورت کلی قیمت داده بشه دیگه، یعنی عدده باید بیاد پایین. ما داریم به خرید عمده میکنیم، از نظر اقتصادی هم بخوایم بهش نگاه بکنیم قراره 1,000,000 انشاب برق گرفته بشه. این 1,000,000 انشاب برق خب حتما باید عددش متفاوت و پایین تر از عدد 1 واحد و 10 واحد باشه. بنابراین اینجا قدرت چانه زنی دولت در درون خودش و برای سازمان ها و مجموعه زیر ربط خودش باید مطمئناً پیش بره که بتونه این اتفاق بهتر بیفته. خب نکات تکمیلی رو آقای دکتر من خواهش میکنم بفرمایید. فقط یه نکته توی مسئله مالی میمونه، اونم اینه که اون افرادی که میخوان صاحب مسکن بشن خود اونها اون آورده که میخوان داشته باشن تو این اوضاع احوال اقتصادی اینو باید چی کارش کرد؟ اینم شما بهش اشاره کنید.
من این نکته بگم، ما الان مهندسینی که داریم درست نظام مهندسی هست ولی مهره، این کاغذیه. الان شرکت های ما کاغذی هن، یه پرینتر هن توی ماشین جا میشن باشه. توی ماشین یه شرکت توی ماشین یه مهره یه پرینتر جا میشن، دیدم اینو. با یه پرینتر خود مدیرهای میره هر چی میخواد امضا میکنه، اینقدر ضعیف شدن. باید اینا رو تقویت کنیم، اولین گام. یعنی اصلا به نظر میسه باز هم کسی به این توجه نمیکنه. بعد شما کاملا درست فرمودید، تولید برق درست 1,000,000 واحده، ولی باید ببینید 1,000,000 واحد ما واقعا ظرفیت داریم یا تو همین برقایی که زمستون میبینیم هر 2 ساعت داره برق میره، مثلا 2 تا 2 ساعت
زمستون. اون اتفاق زیرساختی باید یه جایی انجام بشه که طبق برنامه هم ما عقبیم از اون.
خب بعد اون پس اونو بعد ما خیلی بیشتر تسریع کنیم، بعد راهکاری پیدا بکنیم. این نویدهایی که آقای ابراهیم میدن خیلی خوبه، ما کسی منکرش نیست، انشالله که اتفاق میفته و برنامهش هم باشه. ولی خیلی درست فهمونشون، خود اون افراد چطوری میخوان بخرن، با کدوم اقتصاد میخوان بخرن. پس بعد یک جاهای دیگه از اقتصاد، چون اقتصاد به همدیگه وسته، فقط مسکن نیست. درست ما داریم تمرکز میکنیم رو مسکن، این اقتصاد جاهای دیگه هم ایشالله رشد پیدا کنه و مثلا صادرات، ارزآوری با مسکن به شرطی اتفاق میفته که تولیدات مسکن بتونه هم به خارج صادر بشه و هم مهندسین. ما چرا پیمانکارانو نرن کشورهای همسایه بسازن؟ چرا ما این تقویتشون نمی کنیم؟ ما میتونیم بهشون خیلی امکانات بدیم مثل سایر جای دنیا. ما پیمانکارهایی داریم که از کشورهای دیگه به کشورهای دیگه میرن و براشون ارزآوری میکنن و تو خودمون کشور تقویت میشن ساختاراشون و ممکنه تشویقات مثلا مالیاتی بگیرن و چیزای نظیر به ایمان. اینا رو نمیبینیم ظاهرا، فقط میخوایم داخلی به خودمون بفروشیم. و خب این دیگه سیاست، یعنی خود اقتصاد، اقتصاد بزرگی نیست، اقتصادی نیست که بزرگتر بشه، فقط داخلی داریم از همدیگه میخریم به همدیگه میفروشیم و این نهایتا تورمزا خواهد بود. چرا؟ چون بسته است. اقتصاد باید مدل اقتصادیمون نسبت مسکن متفاوت بشه و هم راهکارهای جدید. الان ما عرضه و تقاضا مدت هاست 20 ساله که در دنیا متخصص اقتصادی دارن میگن که عرضه و تقاضا میتونه به مدلهای جدیدتری وارد بشه، مثل مدل های بیگ دیتا، داده های بزرگ اگه اشتباه ترجمهش میشه.
بله.
و به چون مسائل پیچیده این ما دیگه نمیتونیم با ماشین حساب
نه اصلا نوع محاسباتش اصلا واقعا فرق
خب میکنه. ما چرا تو 1,000,000 واحد مسکن به اینا توجه نمی کنیم؟
خیلی ممنون. یه نکته فقط من اضافه بکنم به فرمایش شما، اونم اینه که من از اون زاویه 1,000,000 مسکن که من عرض کردم، نکته ای که وجود داره اینه که ما نباید بخواد 1,000,000 در واقع انشاب برق نباید بریم بریم پول ایجاد برقش رو از اون 1 میلیون بگیریم، که ما از در واقع اون توسعه زیربنایی، مسائل مالیاتی و موارد دیگه باید تامین بکنیم. اینجا یاد اون خاطره آدم میفته در رابطه با بحث همین سیم کارت های موبایل، که عددی که پرداخت کرده بودن اونایی که اول اومدن در واقع صاحب خط شدن، عددی بود مثلا 500 550 هزار تومان دادن گرفتن، بعد این سیم کارت دیگه رایگان شد. یعنی زیرساخت توسط یه سری سرمایه‌گذاری های ابتدا پرداخت شده بود که حالا قرار بود اونا هم بعدن بیان بشن عضو سهامدارا، نشد و حالا ولش کنیم بریم یه بحث دیگر سر یه برنامه دیگه در موردش صحبت میکنیم. نکته پایانیتون آقای مهندس ابراهیمی.
دولت قوی و مردمیه و از همون اول صحبتی که توسط رئیس دولت انجام شد دولت ما میتوانیمه و طرحایی هم که داره ارائه میشه و پروپوزال هایی که داره ارائه میشه، صحبت هایی که داره انجام میشه مبنی بر این است که ما میتوانیم، و به جای بهانه گیری و اینکه ظرفیتش نیست، موقعیتش نیست، تواناییش نیست، تسهیلاتش وجود نداره، ما تو این 40 و اندی سالی که از انقلاب گذشته، از جنگ تحمیلی، عملیات های نشدنی بود که شد، اتفاقات نشدنی بود که افتاد و تا حالا خدا رو شکر به اینجا رسیدیم. از اینجا به بعدم این طرح قطعا با همت مسئولان عزیز، همکاری مردم، انشالله مثمر ثمر خواهد شد و این طرح باعث سربلندی نظام خواهد شد و امیدواری مردم برای مسکندار شدن انشالله.
نه حتما، هم ما میتوانیم هم چرا نتوانیمه، یعنی واقعا همه ظرفیت ها وجود داره و باید از این زاویه ها وارد بشیم و بتونیم کار رو به صورت گروهی و جمعی پیش ببریم. نکته پایانی شما رو هم بشنویم.
خیلی مثال درستی زدن، در مورد جنگ مثال زدن، ولی در خود جنگ تا وقتی که استراتژی نداشته باشیم قطعا جنگو میبازیم. ما باید پس اولین گام استراتژی داشته باشیم و قطعا تواناییشو داریم، قطعا در داخل ایران تواناییش هست، به شرطی که قبول کنیم، خود دولت قبول کنه که در ایران تواناییش هست و متخصصینش باور داشته باشه و با متخصصین این کارو بکنه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از اینکه به برنامه ما گوش کردین، بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که به حال چرخ مسکن بچرخه و همه ایرانیان صاحب مسکن بشوند و اتفاقات خوبی پیش رومون باشه. از اینکه ما رو همراهی کردین بسیار سپاسگزاریم. از آقای مهندس محمد حسین ابراهیمی، آقای دکتر هوشنگ فروغی عربی و همچنین آقای دکتر محمود محمودزاده که به صورت تلفنی رو خطر تیم بودن، آقای دکتر اسماعیل حسین زئی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس و آقای مهندس فرشید پورحاجت که روی خط ارتباطتون بودن، بسیار سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردن. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی.
خب، گفتگوی اقتصادی امروز رو به مدت 69 دقیقه شنونده بودید با موضوع پیش نیازهای تولید 1 میلیون مسکن در سال، و اما در این فرصت شما شنونده برنامه پیاده تا خدا هستید.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
پیاده تا خدا،
روایت کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام از کربلا تا کربلا،
روایتی از وقایع و رخدادهای کاروان اسیران.
پیاده تا خدا می رویم، بیادان قافل سالار عشق که دل در پی امام و نظر در پی تجدید سلام داشت.
پیاده
تلاش و کوششی به همت نویسنده و پژوهشگر آیینی استاد مهدی امین فروغی.
یکی از وقایع شگفتی که در سفر اسارت آل الله علیهم السلام به وقوع پیوست، ماجرای مسجد شام و خطبه ایست که امام سجاد علیه السلام در مسجد جامع اون خطبه رو انشاد فرمود. خطبه امام علیه السلام ضربه ای مهلک بر قدرت و شوکت یزید و بنی امیه وارد کرد و موجی از بیداری و آگاهی به راه انداخت. تو گویی تقدیر الهی چنین بود که امام سجاد علیه السلام به سبب بیماری زنده بماند و شمشیری را که در کربلا از نیام بیرون نیاورد در مسجد اموی و در حضور یزید و بزرگان بنی امیه بر فراز منبر از نیام بیرون بکشد و با خطبه شگفت خود شام رو بر سر یزید خراب کنه. مورخان نوشتند روز جمعه به فرمان یزید همه مردم در مسجد جامع دمشق جمع شدند. یزید هم در حالی که بزرگان بنی امیه اطراف او رو گرفته بودند در جایگاه مخصوص حضور پیدا کرد و در آن حال که مسجد لبریز از جمعیت بود به خطیب دستور داد منبر برود و از علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی به زشتی یاد کند و فضائل بنی امیه و آل ابو سفیان رو برای مردم بیان کند. خطیب بالای منبر رفت و خطبه خواند و به ستایش آل ابو سفیان پرداخت و فضیلت هایی رو برای آنها برشمرد و آنگاه به ساحت امیر مؤمنان علی و وجود مقدس ابا عبدالله علیهم السلام اهانت کرد. امام سجاد علیه السلام وقتی این سخنان رو شنید از پایین منبر رو به خطیب بانگ زد: ویلک ایها الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدک من النار. یعنی وای بر تو ای خطیب که رضای مخلوق را به بهای غضب خداوند برای خود خریدی و وجود خود را از آتش دوزخ انباشته کردی. آنگاه رو به یزید کرد و فرمود: یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاعوار فاتکلم بکلمات لله فیهن رضن و لهؤلاء الجلساء فیهن اجر و ثواب. یعنی ای یزید بگذار من بالای این چوب ها بروم و با مردم سخنانی بگویم که رضای خدا و اجر و ثواب برای مردم در آن باشد. یزید اجازه نداد. اطرافیان او گفتند: امیر بگذار این مرد بر منبر برود و ببینیم چه میگوید. یزید گفت: انه ان سعد المنبر لم ينزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان. اگر او بر منبر برود و سخن بگوید پایین نمی آید مگر اینکه مرا و آل ابو سفیان را مفتزه خواهد کرد. اطرافیان ناباورانه گفتند: امیر او را چه رسد به این حرف ها؟ یزید گفت: هیهات انه من اهل بیت قد زق العلم زقا. او از خاندانی است که تمام علم و دانش در وجود آنهاست. باری اطرافیان یزید به این سخن رضایت ندادند و اصرار کردند تا اینکه بالاخره یزید موافقت کرد. در این حال سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام برخاست و با شکوه و جلال از منبری که چون سخنان باطل بران می گفتند آن را چوبها نامیده بود بالا رفت و بر عرشه منبر جلوس فرماد. امام با وقار و آرامش به جمع مردم نگاه کرد و در حالی که همه چشمها به دهان مبارک او دوخته شده بود خطبه ای انشاد فرمود که دلها را لرزان و چشم ها را اشکبار کرد.
تو با دلها چه کرده ای که دستهای بخشنده تنها آرزویشان آن است تا دست زائری هدیهشان بپذیرد و دهانش میهمان جرعی یا لقمه شود.
فرمود بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأبد. حمد و سپاس خدایی را که آغازی ندارد، خداوند جاویدانی که فنا ناپذیر است و نابودی در حضرت او راه ندارد. حمد می کنم اولی را که اولی ندارد و آخری را که پایانی ندارد، پاینده‌ای که پس از نابودی همه خلائق جاودان خواهد ماند، پروردگاری که تقسیم روزی خلق به دست اوست. خجسته باد خداوند یکتا، آن فرمان روای دانا و توانا. ایها الناس احذركم من الدنيا وما فيها فانها دار زوال وانتقال تنتقل باهلها من حال الى حال قد افنت القرون الخاليه والامم الماضيه الذين كانوا اطول منكم اعمارا واكثر منكم. ای مردم، شما را از دل بستن به دنیا که خانه نیستی و نابودی و جایگاه گذر است بیم می‌دهم. بدانید که دنیا مردم خیش را پیوسته تغییر می‌دهد و آنان را از حالتی به حالت دیگر در می‌آورد. ای مردم، این دنیا مردم قرون پیشین را به کام مرگ و نیستی فرو برده، انسانهایی که عمرشان از شما طولانی تر و آثارشان از شما بیشتر بوده است. این دنیا همه آنها را از میان برداشت و نابود کرد و آنان را در گورها خوراک مار و مور ساخت. آنچنان ایشان را نابود کرد که گویی هرگز در این جهان نبودند. خاک قبرشان گوشت تن آنها را خورد و زیبایی هایشان را به زشتی مبدل نمود، صورت های زیبایشان را دگرگون کرد و دست زمان وجود آنها را در هم کوبید. آیا پس از آنها خیال می کنید شما جاودانه خواهید بود؟ هیهات هیهات، شما هم به آنها ملحق خواهید شد. پس شما را موعظه می کنم که تا عمرتان هنوز باقی است به کارهای نیک بپردازید و عمل صالح انجام دهید. ای مردم، گویا می بینم که مرگ شما را غمگین و افسرده از کاخهایتان به گورهایتان می برد. به خدا سوگند چه بسیار دردمندی که پس از مرگ روحش آنچنان از غم و اندوه لبریز گشته که دیگر جایی برای پشیمانی ندارد. آن هنگام مردگان آنچه را که از پیش فرستاده اند پیش روی خود خواهند دید و آنچه از اعمال نیک و بد فراهم آورده اند حاضر و آماده خواهند یافت و خواهند دانست که پروردگار بر کسی ستم روا نمی دارد. آن زمان مردمان در خانه های تنگ قبر مانند گیاهی خشک شده و رنگ رو رفته و کهنه و مندرس بی حرکت و خاموش در میان لشکر مردگان انتظار روز رستاخیز را می کشند تا در سور دمیده شود و روز جزا برسد، تا پروردگار سزای کسانی را که بدی و زشتی پیشه کرده بودند را داده و به نیکوکاران پاداش اعمال نیکشان را بدهد. امام سجاد علیه السلام این گونه فراز اول خطبه تاریخی خود را در مسجد شام بیان فرمود و با یادآوری مرگ دلهای مردم را به لرزه در آورد.
این حسین کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بیاری خدا بند و افتا بپیش.
سلام علیکم، تکیگه موندید، خسته نموندید،
بخ خطرش کرد، خدا خدا
مثنوی حماست ردیف شهادت مشق می کند. وطن همیشه آوازی است در امتداد یادهای جاودانه. دیگر بار در آستانه فصل جاودانگی و شهادت رادیو گفتگو تقدیم می کند. رسم عاشقی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
معرفی دستاوردهای فرهنگ دفاع مقدس و آشنایی با خدمات طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جای جای ایران زمین. هر روز ساعت 8:30 تا 9:30. دفاع بدون مرز، مسترد پورتری با موضوع نحوه شکل‌گیری و فعالیت‌های نیروی قدس سپاه. هر روز ساعت 17 تا 17:25. کرانه عاشقی، تبیین شعار دفاع همچنان باقی است. هر شب ساعت 22 تا 24. حیات خلوت.
این آقا سید متخصص جراح بود.
تحول بسیار جدید در جهان اسلام شد و اثراتش رو بعدها خواهید دید.
گفتگو با نخبگان دوران دفاع مقدس و معرفی الگوهای پیشرو و خلاق به نسل آینده. هر روز ساعت 6:15 تا 6:45. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان، هر لحظه هر جا ما را ببینید و بشنوید و با هم روزهای رزم و حماسه را معنا کنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
سازندگی آماده ایم، با علی ما دست بیعت داده ایم، جنگ یا سازندگی آماده ایم، تا قیامت عهد و پیمان نشکنیم، صادقیم و با ولایت زنده ایم.
گر که دشمن عزم خاک ما کند، در برش تا زنده ایم رزمنده ایم، گر که قصد محو ارزش ها کند، در جهاد نرم هم استاده ایم. در لباس دوست گر آید عدو، با بصیرت دست او را خوانده ایم، در جهاد علمی و فناوری مبتکب نوآور و بالنده ایم، اهل ایمانیم و خود را ساختن بر مرام صالحین ما ساده ایم.
بحر محرومان برای بست دست، در جهانی مستمر سازنده
ایم. بر ستمگر صخره‌های سر کشیم، با ضعیفان خاکی و افتاده ایم، زیر بار زور کی ما می رویم، ما فقط یک تا خدا را بنده ایم، اذن باشد تا فلسطین می رویم، در شلم چه امتحان پس داده ایم، حرف نبود دیده ایدن در امن، ما بسیجی ها خمینی زاده ایم.
تا قیام مهدی صاحب زمان، تا قیام مهدی صاحب زمان، پیرو این رهبر آزاده ایم، پیرو این رهبر آزاده ایم.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، همچنان شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید و صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی شبکه گفتگو 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. و با رسیدن به ساعت 16 شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید با موضوع علوم شناختی و تأثیر چهارگانه های صبر، اطلاعات، طراحی و ضربه در نبردهای شناختی، با تأکید بر 8 سال دوران دفاع مقدس.
ساعت 24
ساعت 24 جهان ما
در همین یک دقیقه تغییر می کند.